أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از هشتمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی. یک تذکری خدمت بزرگواران عرض بکنم. البته در خلال صحبت این نکته رو عرض کرده ام، ولی مفید است که دوباره یادآوری شود. ببینید، به هر حال وقتی افراد میخوان مطالبی رو با عمق بیشتری بیاموزند، قاعدتاً همینطور که در نظام دانشگاهی هم داریم، در نظام حوزوی هم داریم، در نظامات آموزشی داریم، اینا نیاز به پیمودن مسیره. یعنی قاعدتاً حتی برای مباحث اعتقادی، اگر در نظام بحث تربیت دینی انشالله فرصت بشود این رو اونجا عرض میکنم، ما روایاتی داریم که در این مرحله اینگونه آموزش بدید، در این مرحله اینگونه آموزش بدید، در این مرحله این مطالب رو بیاموزید. همه اینها گام به گامه. بنابراین ممکن است در این گام‌ها به تدریج، به خاطر اینکه بعضی از مطالب با دانسته‌های پیشین ما همسو نباشه، یه مقداری ذهن ما رو آشفته کنه. این امر طبیعی است. یعنی همیشه عرض کردم خوشا به حال جوانترهای ما که در سنین پایین تر با مطالبی آشنا می شوند بر مبنای قرآن و روایات، که خدای متعال اونها رو کمک می کنه و اینها انشالله با این مطالب اعتقاداتشون رو هی مستحکم تر می کنه. خب اینا آموزه ویژه ای ندیده اند که حالا خواندن یک روایت یا یک مطلب ذهن اونها رو به هم بریزه. این لطف خدا شامل حالشون شده. مثال میزنم، یادمه یه بار دختر من کوچیک بود، مثلا شاید بله سالای اول دبستان بود، یه رو اومد گفتش که بابا جان ما مثلا طرفدار قرمزیم یا آبی. بچه ها گفتن، ما یه عده گفتن طرفدار اینیم، یه عده گفتن طرفدار، من نمیدونستم که باید طرفدار کدوم باشم. من گفتم بابا جان ما طرفدار قرمز و آبی و سبز و نارنج و اینا نیستیم. ما امیدواریم که هر چیزی که خیر است برای مملکت شیعه‌مون پیش بیاد. اگر جای خیر در موفقیت‌های این گونه است، اون رقم بخوره. اگر جایی هم خیر نیست به هر دلیل. و راجع به این تقسیم بندی‌های خود براش توضیح دادم. خب حالا اگر فرزند من از من آموزه‌ای دریافت کرده بود، هیجانی دریافت کرده بود، یعنی همون چیزی که ما اینجا داریم به عنوان اطلاعات پیشین راجبش سخن میگیم، در سن 40 سالگی من به سختی میتونستم به او تفهیم کنم که دخترم ذهنت رو درگیر اینا نکن، اینا بازیه، تو به چیزهای بالاتری بیندیش. چرا؟ چون میدید من 40 سال خودم دارم به خاطر مثلا مسابقه الف و ب دارم خودم رو آزار میدم، دارم اعصابم رو آشفته میکنم مثلا. یا بعضی از این کلیپ هایی که نشون میده افراد که تیمشون میبازه، مثلا تلویزیون میشکنن، خودشون رو در دیوار میزنن و امثال اینا. خب این وقتی ذهنش اینگونه شکل گرفته که ما در نظام زندگی لااقل تا اون روزی که او براش این سوال پیش آمده، ما موضع گیری در این زمینه نداریم، شوقی هم نشون ندادیم، خب این خیلی قشنگتر میشه ذهنشو تنظیم کرد. بزرگوارانی که جوانتر هستند در این زمینه ها مطالعات عمیقی نداشتند یا حتی توصیه به خوانده شدن فلان کتاب و فلان کتاب نشده اند. ممکنه یه چیزای خوبی خوانده اند و ذهنشون مرتبه، ولی خب اینها راحت تر الان میتوانند برخی حرفهای غلط یا برخی حرفهای درست را از هم تمیز بدن. ولی به هر حال این تنشی که در ذهن ما و تفکرات ما اتفاق میفته این امر طبیعیه. منتها من باید خواهش کنم که بزرگواران تمرکز کنند. ببینید، همیشه این رو گفتیم، ناظمان محترم جلسات هم این رو میگویند، با تمام احترامی که ما برای هیئات سخنرانی های عمومی در دعوت به حق و حقانیت داریم، اصرار داریم که عرض کنیم ببینید این تیپ جلسات و کلاس ها متفاوت از این است که شما در مسجد یا در حسینیه نشسته باشید یا در روضه خانگی نشسته باشید، تکیه داده باشید و مثلا حالا اگه این سخنران اومد نیومد، یکی دیگه میاد، این مداح اومد نیومد، یکی دیگه میاد، ما تکیه میدیم، گاهی به اون چای میدن، گاهی چرت میزنیم، مثلا این فرق میکنه. زمانی بود که در منزل همین حاج خانم مادر سرگاه خانم تهرانچی که الان در حال کسالت هستن، چند جلسه ما راجع به زهرا سلام الله علیها صحبت میکردیم، من از سبیهشون خواهش کردم، گفتم شما خودکار و کاغذ بذارید تو جلسه و من افراد رو دعوت کنم به اینکه این رو بنویسند. خب این متداول در یه همچین روزه های عمومی نیست، ولی چرا ما این کارو میکنیم؟ بعضی از بزرگواران هم که تشریف داشتن یه چیزایی یادداشت میکردن و اینها برای بقیه عجیب بود. به هر حال اگر شما بخواید در روزه هم شرکت کنید، میتواند با دو نوع حضور شرکت کرد. من گاهی اوقات حتی در مجالس ختمی که بخوام برم، مثلا تقویه هم با خودم میبرم. اگر سخنران غریبه‌ای باشد که من آشنایی با او نداشته باشم، و یا سخنرانی باشد که بدانم مطالب مفید میگوید، دفترم رو باز میکنم و یادداشت میکنم. ولی سخنران هایی که بشناسم و بدانم که مطالب ناحق هم در فرمایشاتشون هست، دفترم باز نمی کنم، چون این خودش نوعی تذکر و توجه دادن و ترغیب مردم به سخنان اوست. میخوام بگم حتی میشود یه مجلس ختم را هم آدم به این شکل بشنوه مطالبشو، دیگه چه برسه به این که حالا با این وضعیت شرایط اینترنت و کسالت ها و عدم گاهی تمرکز ها، آدم بخواد مثلا مباحث توحیدیه با این دقت و ظرافتی که بعضی هاشم براش آشنا نیست و مثلا همجور هوا بشنوه و چیزی هم یادداشت نکنه و تمرکزم نداشته باشه. خب این ثمرش خیلی پایینه. بعدم ما معمولا خیلی وقت نمی کنیم که بعضی از چیزا رو چند بار بشنویم. خیلی وقت نمی کنیم. من خیلی توصیه میکنم بعضی از مطالب رو چند بار بشنویم. خودم هم توی کانال تلگرام یا کانال های دیگری که هست، تو سایت، تو سایتی که دارم به عنوان خاطرات، به عنوان ذکر بعضی از اقداماتی که انجام دادم، بله بعضی چیزا رو مکرر شنیدم، اما میخوام بگم به طور عمومی شما این فرصت رو پیدا نمی کنید. بنابراین همیشه باید اون زمان خودش این تمرکز رو داشته باشید تا بیشترین بهره رو ببرید. به هر حال من الان تصمیم دارم در این بخش باقی مانده راجع به موضوع عشق در آیات و روایات یه سخن بگم. اگر رسیدیم که بعد دوباره من این بحث را با مطلب گفته شده در نکته 18 جمع‌بندی کنم، این کار رو انجام میدم. اگر نشد و فرصت به این نرسید، شما این بحث رو در ذیل نکته 18 یادداشت بفرمایید، اون پیوستگی و نظم ذهنیش رو انشالله در جلسه بعد انجام میدیم و وارد نکته 19 میشه. بزرگواران اگر احیاناً این بحث جایش باز ابهام داشت، من در خدمتتون هستم، ولی بحث روانی است، یعنی کاملا روشنه که داریم بر مبنای چه مطلبی سخن میگیم. اولا بزرگواران اگر سرچ بفرمایند، در هیچ آیه ای از آیات مبارکات قرآن که در دست ما هست، در امت اسلامی منتشر است و بسیاری از این مدعیان عرفان، تصوف، اندیشه، حکمت، اینها خودشون رو منتسب به آیات قرآن میدانند و امثال اینها، هیچ کجای قرآن کلمه عشق نداره. حب و ود داریم ولی عشق نداریم. این مطلب اول. پس از دیدگاه قرآن ما بحثی به نام عشق نداریم. قرآن میتوانسته خیلی کلمات را در موضوعات مختلفی به کار ببره، به کار نبرده. ما الان نمیگیم مثبت است، نمیگیم منفی است، میگیم به هر حال در قرآن نیامده. یعنی لااقل وقتی یه نفر میخواد یک تعبیر رو انقدر تقدس ببخشه که به در و دیوار قلبش این کلمه رو بیاویزه، آخه یه مبنایی هم داشته باشه. خب این که هیچ. میام سراغ روایات. اگر بزرگواران کتاب میزان الحکمه جمع‌آوری شده توسط گروهی که زیر نظر آقای ریشهری کار کرده اند را ببینند، در جلد هفتم صفحه 356 آقای ریشهری آمده روایات را به یه سبکی که الان نمیخوام وارد توضیح راجع به کتاب میزان الحکمه ایشون بشم، اومده روایات را دستبندی کرده. در صفحه 356 از جلد هفتم باب در واقع عشق را قرار داده. ایشون در هر کدام از این بابها میگوید که اگر کسی میخواد مطالب بیشتری را بجوید به کجا رجوع کنه. یکی از اشکالاتی هم که همیشه راجع به کتاب‌های ایشون گفتیم این است که ایشون روایات پیروان مکتب خلفا را با روایات پیروان امیرالمؤمنین با هم آورده. بنابراین عمدتاً برای خواندن روایات از کتاب‌های ایشون در هر کتابی، من دیدم توی کتاب‌های به اصطلاح مؤسسه دارالحدیث هم یه همچین اشکالی توسعه پیدا کرده. هر روایتی آمده که ذیلش میخوان یه توضیحی بدن، استدلالی بکنن، استنتاجی بکنن، باید نگاه کنه آدم ببینه این ما رو کدوم منبعه. اگه قال عمر و قال عبدالله ابن عمر و قال عایشه و قال یزید و قال معاویه داره، اصلا من اون روایت رو نمیخوانم. به حسب در واقع رجوع به روایات ممکنه یه بار به لحاظ تحقیقی بررسی بکنم، نکته‌ای راجبش استخراج بکنم، ولی اصلا اون نگاه نمیکنم. ایشون با این نکته آمده دو تا منبع در کتابش آورده که اگه کسی میخواد راجع به عشق مطالب بیشتری بیابد به این دو تا منبع رجوع کنه. سند داده بهار 73 صفحه 157. عنوان باب در بهار چیه؟ ذم العشق و علته. اصلا عنوان باب در بهار مذمت عشق. یه سندم داده کنز العمال که مال متقی هندی از منابع اهل سنت جلد 3 صفحه 372 که او که سنیه گفته والعشق، راجع به عشق صحبت کرده، کلمه ذم العشق نیاورد. تا اینجا یه تفاوتی بین فرهنگ بهار الانوار و کنز العمال مشهوده. رویکرد تسنن و رویکرد تشیع. بعد ایشون ذیل اون دوباره گفته بابا اگه کسی در این مضمون میخواد جایی مراجعه بکنه تو کتاب منم یه عنوانهایی هست. سه تا عنوان آورده. یک عنوان گفته المحبه، گفته تو این مضمون من در ذیل کلمه محبت روایت آورده. دو حب الله، در ذیل محبت خدای متعال من یه روایاتی آورده. سه الهوا. مزید اطلاعتون کتابی هست به نام کیمیای عشق، از همین روایات آقای ریشهری استفاده شده، روایات مربوط به محبت خدای متعال در اون کتاب جمع شده. اون رو هم با همین دقت روایات پیروان مکتب خلفا و پیروان مکتب امیرالمومنین و خاتم الانبیا همینجوری باید بخونید. یعنی راجع محبت خدا هم اونا یه حرفایی زدن از قول کسان مختلف. توجه کنید، باز ما قضاوت الان نداریم، ولی داریم برداشتمون توضیح میدیم. میگیم ببینید نویسنده این کتاب غیر از اون دوتا سندی که به دو منبع اصلی در تشیع و تسنن داده، اومده گفته حالا به این مطالب هم نگاه کنید، من مضمون این حرفا رو دارم. جالبه، یا محبت و دوست داشتن و دوستی کردن با هم و این حرفاست که من روایتشو خوندم، جنسش همینه، یا راجع به محبت خدای متعاله که یه بار روایت مفصل رو در بارش عرض کردیم راجع به محبت خدا در یکی از جلساتمون، که اگه خدا خیر کسی رو بخواد اون رو مشغول به محبت خودش میکنه، یا در ذیل بحث هوا و هوسه. پس مضمون این سخن یا میره در فاز دوستی کردن و محبت خدا و دوستی با مؤمنان، یا میره تو فاز هوا و هوس. اینو داشته باشیم. میان سراغ روایاتی که ایشون در خود همین باب آورده. الان ما به اون منابع اصلی رجوع نکردیم، بالاخره از اونها استفاده کرده آورد. در اینجا من چند تا روایت رو برای شما عرض میکنم. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. پس من آیه قرآن رو گفتم به عنوان نکته اول. نوع دستبندی در کتاب میزان الحکمه به عنوان ارجاع به منابعی با نام عشق و کلمه عشق و منابعی با مضمون عشق و محبت رو هم گفتم و برداشتم رو هم از اون عرض کردم. اومدم سراغ خود روایات، گام های دیگه هم دار. وجود مقدس امیر المومن سلام الله علیه فرمودن الهجران و عقوبت العشق، بهار 78-11-70. آقای ری شهری و تیمشون اینجوری معنا کردند: هجران کیفر عشق است. ببین یه موقع من یه معنایی میکنم که ایشون اینجوری معنا کرده، ایشون اینجوری معنا کرده، گفته هجران کیفر عشق است. من بعضی از همراهان ایشون رو تو بحث‌های تحقیقاتی میشناسم، یعنی آدمایی نیستن که در واقع در موضوعات فلسفی و عرفانی اینجوری که ما داریم توضیح میدیم بیاندیشن، ولی وقتی خواستن ترجمه کنن اینجوری ترجمه کردن. باب عشق بخش 2693 از این کتاب 14 جلدی است، عنوان ایشون هم گذاشته ذم العشق. در مذمت عشق این روایات آورده. روایت اول هجران کیفر عشقه، پس عشق ممدوح نیست، فرد دچار هجران میشه وقتی با اون معشوق فاصله ای پیدا میکنه یا معشوقه دچار یک کیفری میشود. اون در خود فرو رفتن، افسردگی پیدا کردن، آشفته شدن، او یه هجرانیست که کیفر اون عشقه. خب در این زمینه اگر کسی در زمینه های مشاوره و روانشناسی کار کرده باشه، مراجعان متعددی رو دیده که با کسانی دوست بودند و دوستی هایی داشتن از همین جنس ها، بعدم به هر دلیلی او کسی که باهاش بودند یا ازدواج کرده یا یه روزی به اینا گفته من دیگه شما رو دوست ندارم، اینا هم دچار افسردگی، بیماری، آشفتگی در تحصیل، شکست درسی، شکست کاری و امثال اینا شد. روایت دوم، وجود مقدس امام امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودن رب صبابتن با صاد غرست من لحظه. کتاب میزان الحکمه این روایت رو با اینکه کلمه عشق نداره تعبیر به عشق کرده، گفته امیرالمومنین فهمودن چه بسا یه نهالی که از یک نیم نگاهی برخواسته باشه، از کتاب غرر آورد. وقت مترجم آورده ای بسا نهال عشقی که از نیم نگاهی کاشته شده باشه. خب پس این تعبیر عشق نداشت ولی ایشون اینجوری بود.
سبابتن
غرست من لحظه، یه نیم نگاهی باعث میشه دل نهال عشق را بکارد و گرفتار این نهال بشه. روایت سوم، لما سئل عن العشق، از امام صادق علیه السلام راجب عشق سوال پرسیده. عجیبه. قلوب خلت من ذکر الله، قلبهایی که از یاد خدا تهی شده. فأذاقها الله حب غیره، خدا محبت غیر خودش رو به اونها چشونده. صراحتن از حضرت صادق سلام الله علیه راجبه کلمه عشق میپرسن، حضرت هم صراحتن تعریف میکنه. قلوب خلت من ذکر الله فأذاقها الله حب غیره، خدا بهش محبت غیر رو میچشونه. تو دستبندی این کتاب اومده قسمت بعدی رو چنین عنوانی گذاشته: عاقبت العشق. اجازه میدید اینجا من در بین این نکته سوم نکته چهارمی رو هم که میخواستم بعد از این بگم الان برای شما اشاره کنم. عشق ریشش چیه؟ واژه عشق از چه گرفته شده؟
عشقه.
از عشقه. عشقه معناش چیه؟
پیچک‌های سبز.
احسن. یه گیاهایی که در دور گیاه‌های اصلی و گل‌های اصلی، درخچه‌های اصلی رشد میکنه، دور اینها میپیچه و بالا میاد
و جون
اونها رو میگیره. همین پیچک شاید بعضیا اسمشو بگذارن، جون اون گیاه اصلی رو میگیره. گیاه هرزه. ولی نه فقط گیاه هرزه بی آسیب، جان یک بنده مؤمن را در بندگی خدا میگیره، چون حواسشو پرت معشوق. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند و من عشق شیئا، هر کس عاشق یه چیزی بشود، هر چی. پس اصلا نظام عشق به هر چیزی باشد، این اتفاق میفته. و من عشق شیئا اعشا او اعما بصره، چشمش رو کور میکنه. مثال فوتبال زدیم، عشق به این تیم پیدا میکنه. یه مصاحبه کرده بودن و یه مستندی ساخته بودن از کسانی که عاشق مثلا فلان تیمن. این نون شب نداشت، خودشو با گدائی و تمنا از شهرستانا به خاطر مسابقه فلان میرسوند، شب تو بیابون میخوابید، تو نمیدونم خیابون میخوابید، بعدم مثلا با یه دردسر و منتی میرفت، مواقعی که تیمشون میباخت کتک میخورد، وقتایی هم که تیمشون می برد بازم کتک می خورد. یا مستندهایی که از دختران پسرانی که عاشق دیدن یه بازیکنی هستن یا یه بازیگری. و من عشق شیئا اعشا بصره، دیگه چی کار میکنه؟ و امرض قلبه، دلشو مریض میکنه. هرچی شما میگی بابا نگاه کن عاقبت این مسیر رو، نمیفهم، دلش مریض میشه. چجوری مریض میشه؟ تمام نظام قلبی عاطفی خانوادگیش رو به هم میریزه به خاطر این عشق. فهو ینظر به عین غیر صحیحه، او با چشم غیر درست ناسالم نگاه میکنه. و یسمع به اذن غیر سمیعه، با گوش ناشنوا میشنوه. هرچی بهش بگی اثر دیگه نداره، عاشق شده.
و یسمع
به اذن غیر سمیعه، قد خرقت الشهوات و عقله، شهوتها خرد او رو هم از هم گسیخته. قد خرقت الشهوات و عقله، لا اله الا الله. و اماتت دنیا قلبه، دنیا قلبش رو میرانده. عشق به صدای موسیقی، عشق به فلان بازیگر، عشق به فلان خواننده، قلبش مرده. فکر میکنه زنده است، داره زندگی میکنه، فکر میکنه زندگی اینه، آرزوش اینه که مثلا فلان بازیگر یا بازیکن بهش توجه کرده، از این امضا گرفته، با این عکس انداخته. الان مارادونا که از دنیا رفته، یه عده‌ای تو سردخونه به توی ببخشید مرده شورخانه شون، حالا با اون مدلی که خودشون دارن، اینا رفتن با مارادونا عکس گرفته، با جنازه مارادونا عکس گرفتن، حرکات مختلف داشتن، مثل که حالا دولت آرژانتین اونارو گرفته بود که مثلا چرا اینجوری کرد. اماتت دنیا قلبه، فهم کنی زندگیه. آقای ناصر حجازی که از دنیا رفته بود، بعد کفن کرده بودن، روشم پارچه ای انداخته بودن، یه جوانی خابیده بود، من عکسشو دارم، خابیده روی جنازه، با جنازه‌ای که روش پارچه است، اینجوری داره عکس میگیره که با ناصر حجازی عکس داشته باشه قبل از دفن ناصر حجازی. و اماتت دنیا قلبه، اینا هم بچه های من و شما دیگه، ماره نظام تربیتی ماست، ماره نظام ارزشی ماست. اماتت دنیا قلبه. بعدم ماها چی میگیم؟ یعنی الان همین حرف رو بعضی از همسران رو گوش بکنن، این تعبیر رو میگن، میگن هر کسی تو این دنیا با یه چیزی خوشه دیگه، حالا اینم با این خوشه، بلش، حالا بهتر از این که مواد بکشی، یه هر کی تو دنیا با یه چیزی خوشه. میگه ما در به من کاری نداشته باش، شما دلخوشید اینه که مثلا تو جلسه شرکت بکنی، من دلخوشید اینه که این نواره رو گوش بدم، کسی به کار کسی کاری نداشته باشه. غیر از این تعبیر شما میشنوید؟ همسرانمون بعد از این همه برو و بیا و خواستگاری و عشق و محبت و هدیه بده و هدیه بگیر، آخرش که دیگه کم کم نسبت به هم یه خورده آرامش پیدا میکنه، میگه تو به این خوشی، من به این خوشم، اصلا مسیر زندگیمون به هم نمیخوره، ولی حالا به خاطر بچه‌ها پلن وایسادیم. بعضی هم میگن دیگه حالا بچه‌ها فدای خواسته های من. هیچ، اینا مال شهرستانه خیلی دور نیستن، دور برمون نگاه کنیم. پس نکته لغوی که گفتیم، عشق جان را میگیرد. روایت چی گفت؟ قد خرقت شهوات و عقله. بابا همه ی حرفت، همه ی اعتبارت که من میخوای صحبت کنیم، که من عقلم، تازه این عقل چقدر مسیرش برای پرش آماده است، او یه حرف دیگه میگه، عقلم، یه عقل تو میگیره. عشق به میز، عشق به ریاست، عشق به دیده شدن، عشق به رسیدن به یک معشوقی است، عشق به استاد شدن، عشق به پروفسور شدن، عشق به دکتر شدن، عشق به مهندس شدن، عشق به پولدار شدن، عشق به داشتن بهترین عروس، عشق به داشتن بهترین داماد، هر چی عشق دیگه. انقدر گاهی اوقات، یه وقت من کتاب و دفتر دستم بوده، من گفتن مثلا این الان چیه و اینا، بعد من شنیدم این جمله رو مکرر، مثلا میگن هر کی دلش به یه چیز خوشه، خب حالا ایشون هم دلش به این خوشه. انک ان اطعت هواک، حضرت روایتی دارن توش کلمه عشق نداره، جمع آوری کننده روایات این کتاب اینو در ذیل این بحث آورده.
انک
بله بله.
از امیرالمومنین
هستم. انک ان اطعت هواک، اگر از هوس خودت فرمانبری بکنی، اصمک و اعماک، تو رو کر و کور میکنه، و افسده منقلبک و ارداک، بازگشتگاه تو یعنی آینده و فردای قیامت تو رو تباه میکنه و به هلاکتت میندازه. بین مضمون چون دیده با اون روایت معنای عشق سازگاره، اینو آورده. تو اون نکته دومی هم که گفتیم میگه در مضمون این روایات خواستی بیشتر جستجو کنی، یا باید بری تو محبت و محبت الله، یا باید بری تو بخش هوا و هوس. یا روایت دیگری، الهوا شریک العما، هوا شریک است با کوری. حالا این هم میتواند کوری ندیدن عیبها باشه، ندیدن خطرات باشه، هم میتونه کوری دل باشه، شبیه همون و اماتت دنیا قلبه. میایم جلو، یه بابی آورده این کتاب، ثواب و من عشق و عفف، ثواب کسی که عاشق شود ولی عفت پیشه کند. در این باب سه تا روایت آورده از کنز العمال، ما نمیخونیم، یعنی روایت را ناقلانش از پیروان مکتب سقیفه. یه روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه آورده، کلمه عشق درش نیامده. مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف، کسی که در راه خدا جهاد کنه و به شهادت برسه اجرش بیشتر از کسی نیست که بتونه گناه کنه و عفت پیشه کنه. اون سه تا روایت هم که از کنز العمال آورده مضمونش همینه، حالا به شکلای دیگری بیان شده، اصلا ما کارش نداریم. بعد اومده یک روایت آورده مجدد از کنز العمال، ذیل عشق الله، که بعضیا این روایت را نقل میکنن در حالی که روایت در منابع شیعی نیست. من سری میخونم چون بعضیاتون حتما شنیدید. از قول پیغمبر خدا، از قول خدای متعال نقل کرده، حالا مثلا ابو هریره نقل کرده، مثلا معاویه نقل کرده، برک اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی جعلتو بغیته و لذته فی ذکری، فاذا جعلت بغیته و لذته فی ذکری عشقنی و عشق و عشقته، فاذا عشقنی و عشقته رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، سیرت ذلک تغالبا علی لا یسهو اذا سه الناس. منبع کنز العمال ما مراجعه نمی کنیم، کلمه عشق آمده در روایت اهل سنت. تموش. یه ادعا بکنم؟ پس ما اینجا ادعا میکنیم، شما بگردید اگه پیدا کردید بگید. ما ادعا میکنیم در هیچ منبعی از منابع شیعی هیچ روایتی در مدح عشق نیامد، بلکه در مقابلش روایات متعددی در ذم عشق بیان شد، در مذمت عشق. در یک جا یه روایتی آمده که اونجا راجع به اصحاب سید الشهدا صلوات الله علیه اجمعین عشق به کار برده شده، که اینجا محل شهادت عاشقان به اصطلاح اهل بیت سلام الله علیه. به اون روایت من خودم مراجعه کردم. در ذیل اون روایت کسانی که مثل علامه مجلسی بیان می آورن ذیل روایت، گفتن این روایت نقل صحیح تری دارد و اون نقل صحیح تر این است و اون کلمه عشق نداره، و تحلیلشون اینه که ظاهراً اون نقل صحیح تر از کسی است که روایات را می نوشته و اون نقل که به نظر می رسد از کلمه عشق به عنوان یک چیز مثبت استفاده شده از کسی است که احتمالاً مضمون روایات را بعداً یادداشت می کرده، تو ذهن این اون کلمه آمده و نوشته. پس بازم با ادعای اصلی ما تعارضی پیدا نمی‌کنه، ضمن اینکه اگر اون نقل رو هم بگیم صحیحه، راجع به یک ادعای خاصی به کار برده گفته شده، اینا عاشق خدای متعالن. اینجا 4 تا مطلب بیان شده در ذیل بحث عشق. میریم سراغ نکته 5. ما درباره محبت و دوست داشتن در ادبیات و نظام لغوی که توجه بکنیم، میبینیم بین محبت داشتن و عشق داشتن و ود داشتن یک فرقی است. باز اینا رو هر چقدر دوست داشتید تحقیق بکنید و خلاف این اگر چیزی پیدا کردید به من بگید، من دارم نتیجه تحقیقات خودم رو عرض میکنم. محبت داشتن، حب داشتن، دوست داشتن. شما میتوانید برادرزادتون رو دوست داشته باشید، خواهرزادتون رو دوست داشته باشید. گاهی مواقع بعضی از افراد میگن آقا مثلا ما یه استادی مثلا داریم، این مطالب نیکویی میگه، مثلا ما به اون محبت داشته باشیم، هم داریم معصیت میکنیم. نه، دل سپردش نباشید، مرید کسی نشید. محبت انسانیه دیگه. آدم مثلا یه وقت یه نفر تو کنار خیابون داره میره، آدم برای حالش مثلا تأسف میخوره. اینا حالتهای انسانی. آدم یه نفری بهش خیر میرسونه، دوستش میداره. یکی برای ما کادو بیاره مثلا، ممکنه یه زمینه محبتی باشه. این محبت یه درجه بالاتر که میره تو ادبیات، محبت شدید میشود، میشه ود، میشود ود. حالا در نظام ادبی اگر محبت ممزوج شود با محبت جسمانی و شهوانی، این عشق نامیده میشه. اگر محبت شدت پیدا کرد میشه ود. اگر محبت شدت پیدا کرده در نظام ادبی و ادبیات با یک هیجان شهوانی همراه بشود، این میشود عشق. پس دقیقاً تعبیری که در نظام عرفانی و فلسفی به کار میره همینه. در تحلیلی که ترویج میکند که اگر دلبری پیدا نکردی زیر چادرها دنبالش بگرد، این منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثلا یه نور معنوی را فقط زیر چادرها میتونی پیدا بکنی؟ نه، این منظورش همین عشق هیجانی و شهوانی است. و این نکته از این جهت توضیح داده میشود که یک ابهامی را در ذهن بزرگواران برطرف کنه، که ببینید ما درگیریمون بر سر یک لفظ عشق نیست. مثلا اگر شما به بچه‌تون گفتید من واقعا عاشقتم، الان اونجا مثلا یهو گروهی از مباحثی در افرادی از گروه مباحثی در معارف توحیدی نمیان بالا سر شما وایسن آقا چی گفتی، خانم چی گفتی. نه، بحث ما درگیری با لغت نیست. اما کلمه عشق در واقع بهترین جای به کار رفتنش در ادبیات زمانی است که همسران به همدیگه محبت دارند و این محبت درش یک نظام شهوانی هم جاری است. این میشه عشق. حالا کسی بگه من عاشق مادرمم که منظورش این نیست، یکی بگه من عاشق مثلا برادرمم که منظورش این نیست، یکی به یکی بگه تو عشق منی، منظورش این نیست. ما نمیخوایم این نظام لغوی شما رو به وسواس در گفتار بیاندازه، اما میخوایم بگیم اگر جایی عشق مقدس شناخته شد، عشق مقدس ترویج شد، عشق مقدمه رسیدن به حقیقت محبت الله معرفی شد، عشق زمینه رشد معنوی معرفی شد، میگیم دلیلتون چیه؟ نه نه ابناء الدلیل. از قرآن که در نمیاد، از تاریخ که در نمیاد، از تاریخ اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، از روایات که در نمیاد، از معنای لغوی خود عشق که در نمیاد، پس چی میشه که یهو عشق مقدس میشود؟ چه میشود که وقت این عشق مقدس ترویج میشه، حالا یا تو فیلمه یا تو سینماست یا هر چی؟ بعضی ها میگن ما عشقمون پاکه، این اصلا ایراد داره این جمله، عشق نیست. پس چون عشق باشه در زمانی که شما محرم نیستی، عشق باشه یعنی توجه جسمانی، یعنی توجه شهوانی، این پاک نیست، از اولش ایراد داره. آقا جامعه این جملاتو میفهمه؟ ما الان به فهم بقیه کاره، ما داریم راجع به الان فهم خود بنده صحبت میکنیم که ببینم میفهمم یا نمیفهمم. اون فرصت درامیختن این بحث با بحثی که در واقع نظام فلسفی و عرفانی گفتیم رو الان نداریم. یه بخش دیگه هم باقی میماند از عرایض بنده، از نکته های لازمه به توضیح، اون هم جایگاه عشق در احکام و فقه، که کسانی هم که در زمینه روایات کار کرده اند با اندیشه های مختلف، با تحصیلات گوناگون، با عقبه های مختلف، اینها در این موضوع چگونه فتواهایی داده اند، اون رو هم اگر بگیم وقت میزان قباحت تقدس بخشی بر عشق بیشتر بر ما روشن میشه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. هدیه میکنیم خدمت همه درگذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، عزیزانی که از جمع ما دنیا رو ترک کردند و وارد عالم برزخ شدند. انشالله همشون الان میهمان سفره خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشند. سلام ما رو خدمت اون بزرگوار برسانند. سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى 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 محم